منندویم. سلام و وقت بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه در امواج آزادی پخش می شود. در آغاز خبرها. گزارش ها می رسانند که شب گذشته بین نظامیان پاکستانی و نیروهای حکومت طالبان در ولایت کنر در امتداد خط دیورند درگیری رخ داده است. یک منبع امنیتی در منطقه به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که نخست نیروهای پاکستانی به ولسوالی دانگام ولایت کنر مرمی های توپ شلیک کردند و سپس نیروهای طالبان یک پوسته نظامیان پاکستانی را نشانه گرفتند. با گفته منبع در این درگیری 2 ساعته به کس آسیب نرسیده. پاکستان در باره درگیری هنوز چیز نگفته است. از درگیری بین دو طرف در حال گزارش می شود که در هفته جوری معاون سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد در پیوند به حمله مرگبار اخیر در بنوی ایالت خیبر پختونخوا به وزارت خارجه پاکستان احضار شد و به او گفته شد که حکومت طالبان باید بر ضد گروه حافظ گلبهادر اقدام جدی کند. این گروه مسئولیت حمله در بنو را پذیرفته است. گروهی که اسلام آباد ادعا می کند در قلمرو افغانستان مستقر است. سردار احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد به بی بی سی گفته است که به مقامات پاکستانی گفتند حملات در مناطق دیگر پاکستان هم صورت می گیرد و معنایش این نیست که مهاجمان در افغانستانند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواهی امریکا برای انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور بار دیگر از روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان انتقاد کرد. او به روز پنجشنبه در سخنرانی در همایش ملی جمهوری خواهان که در آن نامزدی این حزب را پذیرفت، خروج عساکر امریکایی را از افغانستان فاجعه بار و بدترین تغییر در تاریخ امریکا خواند. ترامپ در ادامه به کشته شدن 13 سرباز امریکایی در حمله در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 آگست 2021 اشاره کرد. اداره رئیس جمهور جو بایدن در گذشته بارها از روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دفاع کرده است. ترامپ در سخنرانی 92 دقیقه‌ای که طولانی ترین سخنرانی در یک همایش حزبی در امریکا دانسته می شود، درباره سوء قصد به جانش که بر اثر آن یک گوش او در اوایل این هفته زخم برداشت نیز صحبت کرد. او در بخشی از سخنرانیش تعهد کرد که تمام بحران‌ها در جهان به شمول بحران اوکراین را خاتمه خواهد داد. حادثه ترافیکی در ولایت هرات 6 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشته است. شماری از رسانه‌های داخلی افغانستان امروز گزارش دادند که این رویداد شب گذشته در مسیر شهرهای هرات اسلام قلعه هنگام رخ داد که یک موتر نو کرولا با یک موتر باربری تصادم کرد. علت رویداد هنوز مشخص نشده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. بازار ویش قندهار امروز شاهد آتش سوزی گسترده بود. این بازار در ولسوالی سپین بولدک محل خرید و فروش پرزه های موتر است. دکانداران میگویند نیروی آتش نشانی به موقع به محل نرسید تا از گسترش آتش سوزی جلوگیری کند. تا حال آمار از تلفات احتمالی و خسارات ناشی از این رویداد در دست نیست. مقام ها در پاکستان از بازداشت یک رهبر القاعده خبر می دهند. به گفته آنها این شخص به نام امین الحق یک همکار نزدیک اسامه بن لادن بود. اسامه رهبر سابق شبکه القاعده و طراح حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده در عملیات نیروهای آمریکایی در ماه می سال 2011 در ابتعاباد پاکستان کشته شد. عثمان گندل رئیس اداره مبارزه با تروریسم در ایالت پنجاب امروز در لاهور گفت که امین الحق بر اساس اطلاعات استخباراتی در جریان یک عملیات در شهر گجرات بازداشت شد. او افزود که این فرد به طرح‌ریزی فعالیت‌های تخریبی برای هدف قرار دادن تأسیسات مهم متهم است و علیه او دوسیه باز شده. و فعالیت شرکت‌های هوایی بزرگ ایالات متحده امروز جمعه به دلیل آنچه مشکلات ارتباطات خوانده شده متوقف شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌های هوایی، رسانه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی در سراسر جهان گفتند که به دلیل اختلال در سیستم‌هایشان فعالیت آنها مختل شده. اسپانیا از یک حادثه کامپیوتری گزارش داده و شرکت هوایی رایان ایر بزرگترین شرکت هوایی اروپا از نظر تعداد مسافرین در مورد اختلالات احتمالی هشدار داده که به گفته این شرکت فعالیتش را متاثر خواهد ساخت. دلیل این اختلالات مشخص نشده. در استرالیا رسانه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی دچار قطع برق شدند. دولت استرالیا گفته که به نظر می‌رسد این اختلال به یک مشکل در سیستم جهانی امنیت سایبری مرتبط است.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. ده ها تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در چند ولایت افغانستان به شمول ننگرهار در چند روز اخیر جان باختند. مقامات حکومت طالبان شمار جان باختگان را 52 تن و زخمیان را 350 تن اعلام کردند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته است که بیشترین زیان به مردم در ولایت‌های ننگرهار، بدخشان، کنر، لغمان و نورستان رسیده. بیایید در مورد گستردگی تلفات و خسارات سیلاب‌ها در ولایت ننگرهار نظر شماری از باشندگان محلی را ببینیم و بشنویم.
یرا دیر زور و رسیبا بس راغ نصاب انا دغنا وریز رالا او تیر رالا او بس یو بد حالات جوړ شو او زه دغه ځای کې ما خبره درا بس دغه ځای ماشومان په جړه او بس خختیم پیرا غورځیدل
دا زما مشرورو دا د باد او باران کې د دیوال پر راپریوته کوټی لاندې شو کسانو نه کسانو د زخمیان د شهیدان شو.
دغه کوټی کې تقریبا چې وکسش په شهادت باندې ورسیدو چې د دې مشر زوی نور الحق نومیږي، د دې وخزه څلوري لورګانی او یو زوی او یو خپله دا وکسه په شهادت رسیدلی. دوه ماشومان چې دي دوه لورګانی هغه زخمیان دي.
تقاضاها برای رسیدگی به موقع و لازم به سیلاب زدگان چقدر ممکن است؟ چرا سیلاب ها در افغانستان قربانی زیادی می گیرد و به این حد ویرانگر است؟ و چگونه می توان از شدت تأثیرات سیلاب ها کاست؟ در امواج آزادی امشب به بررسی همین موضوع اختصاص یافته. تشکر از نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی نظام جمهوری مخلوع افغانستان و متخصص امور آب. خلیل احمد نادم، استاد پیشین پانزه زمینشناسی پانتون کابل. وحیدالله صادقی، کارشناس مدیریت آب. و محمد کریم ناصری، رئیس نهاد عزم جوان در ولایت ننگرهار که دعوت ما را پذیرفتند. البته آقای ناصری تا 15 دقیقه دیگر با ما خواهد بود چون فرصتشان کم هست. آقای ناصری بیاین با شما آغاز بکنیم. به برنامه خیلی خوش آمدین همه شما. ابتدا برای ما بگوین که سیلاب زدگان در ولایت ننگرهار، جایی که شما عملا هستین، در چه وضعیت هستن؟
درود و عرض سلام به همه دوستان و احمدیشه به شما به میمانه عزیز. امیدوارم که صحتمند و سلامت باشین. احمدیشه به گرامی، در جلال آباد یا در ولایت ننگرهار طوفان شدید، باران شدید تقریبا شما میادوری کردن. فعلا خود که ما معلومات دارم از 60 نفر شهدا زیاد شده و بیشتر شده و تقریبا بیشتر از 400 نفر مجروحین داریم. متاسفانه که خطر اول ولسوالی سرخود ولایت ننگرهار است. تقریبا فامیلای داریم که همگیش شهید شدن و کسی ندارن که سرپرستیم و یک طفل شکنه، یک طفل مانده و وضعیت در ولسوالی سرخود بیخی وخیمتر است. تقریبا سات به سات وضعیت ولسوالی سرخود مشکلات زیاد میشه و دیروزم باران بود و دیروزم طوفان بود. فکر میکنم فردا و پس فردا این مشکل است. خانه هستن که به شکل اساسی جور نشده، خام است. به خاطر زمین خطر اول در ولسوالی سرخود مواجه شده و اکثر مجروحین و شهدا هم از ولسوالی سرخود. خوب نیست. ما که از نزدیک دیدیم وضعیت فامیلای هستن که تقریبا 6 نفر 11 نفر از فامیلش از دست دادن، شهید شدن و تقریبا 450 خانه به طور کامل از بین رفته، سرپناه و که ندارن که زندگی کنن رفتن جای مسئولی دیگه انتقال شدن. دیگه دوستا و جوانا و حکومت و تجاره ملی سهم خود ادا کردن، مسئولیت وطنی مالی اخلاقی خود ادا کردن، کوشش کردن که مساعدت کنن و کمک کنن به می مجروحین و به شهدا و به فامیلاش. رسیدگی شده، خب به طور کامل مشکلات زنا حل نشده، فعلا هم در مشکل هستن. حکومت و تجارا و دوستان سرشان صدا میکنم از طریق ارادوی ازادی که هرچی عاجلتر خانه شان پس.
بله آقای ناصری، با مزرعت سلما بن آیسا مدیر بخش افغانستان کمیته بین المللی نجات گفته که تیمش میزان نیازمندی مردم به کمک را ارزیابی میکنه و خدمات صحی اضطراری به نیازمندان فراهم خواهد شد. سطح کمک رسانی از طرف نهادهای بین المللی در چه حد است و مقامات حکومت طالبان تا حالا چقدر به کمک مردم شتافتن؟
اونا خو روز اول مسئولین حکومتی تشریف آوردن و ولسوالی سرخود فامیلایی که شهید داده بودن، به هر شهید یک لک افغانی با فامیلاش کمک شد، مساعدت صورت گرفت و فامیلایی که مجروحین داشتن 50,000 افغانی کمک و مساعدت کردن. پیش هم یادآوری کردن، قبلا هم یادآوری کردن که کافی نیست، چیزی است که دو روز سه روز و چهار روز مشکل از اینا را حل میکنن. چیزی که اساسی است او دوباره مساکن و جایشان به تابات شد و مشکلاتشان به طور کلی حل شد، چون اگر اینا دوباره خودشان اقدام کنن توانه اقتصادی ندارن. اگر کنم خشت خام و میارن یک خانه را باب میکنن که دو روز باد بازم ایباران و این مسائل ما شما شاید متاسفانه چون رویدادها میشیم. دیگه خوب گفتمی است و مهم گفتمی است اینا و حکومت مسئولیت خود ادا کنه و کوشش کنن که به طور اساسی بر زنا خانه و مسائل چی کنن تنظیم کنن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب ناصری. آقای فهیم شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. شماره از افراد که در سیلاب های ماه های گذشته در افغانستان متاثر شدن هم شکایت دارن که کمک های به موقع به اونا نرسیده و در وضعیت نابسامان شب روزشان را سپری میکنن. از جمله از اینا حامد و احسان از بغلان و مهاز هم از فاریاب هست. از اینا میشنویم و به شما برمیگردیم. آقای فهیم،
همه چیز مردم از دست بره، زراعت مال مواشی و خانه و زندگی و همه چیزش، پس دوباره به حالت عادی برگشتی و مردم به دشوار است، بخاطر که بیچاره هیچ چیز هم ندارن.
کمک زیاد شد ولی در این حال کسایی که مستحق بود بر از اونا کمک نرسید، کسایی که واسطه داشتن و مستحق نبودن بنا کمک ها را گرفتن.
یک عده از قریه های ما به نام سایر، کتلوی، یکاب، اینا از همه راه مواصلاتی عمومی هم بر فعلا محروم هستن. یک دانه مریضشان هم از طریق تابوت انتقال میتن تا یک راهی را که موتر در اونجا فراهم شوه.
آقای فهیم، کمیته بین المللی نجات گفته که بدون افزایش گسترده حمایت از طرف تمویل کنندگان و در کل جامعه بین المللی بسیاری از افراد دیگر هم جانهای خود را از دست خواهند داد. به نظر شما با توجه به این وضعیت رسیدگی به موقع و لازم به وضعیت سیلاب زدگان چقدر ممکن هست؟
بله، من سلام دارم خدمت شما میمانای عزیز برنامه و همچنان شنوندگان برنامه تان. ببینین افغانستان یک کشور حادثه خیز است، همون رقم یک دیده میشه، هر آن احتمال وقوع یک حادثه طبیعی وجود داره. اما متناسب با آسیب پذیری افغانستان در برابر حوادث طبیعی، میزان آمادگی ها چه در بین مردم، چه در بین نهادهای مسئول و چه در بین نهادهای امداد رسان بین المللی بسیار کم است، بسیار محدود است. در ماهای اخیر و در سالهای اخیر نهادهای امداد رسان بین المللی همواره شکایت از این دارند که برنامه هایی را که ارائه میکنند این برنامه ها تمویل نمیشه، یعنی کشورهایی که باید کمک بکنن کمکانشان محدود شده، چون افغانستان در یک انزوا بسر میبره، از توجه جامعه بین المللی به دور شده. بنابراین مشکل کمک رسانی یک مشکلی است که هنوز وجود داره. هر حادثه‌ای که رخ میده بلافاصله باید عملیات به صورت سریع باید عملیات امداد و نجات صورت بگیره که متاسفانه ما تیمای تخصصی امداد و نجات نداریم. بعد از اون باید کمک‌های اولیه برای مردم فراهم شود که شامل غذای گرم است. معمولا در مناطق حادثه دیده مردم دیگه توانایی وزیر ندارن که تا مواد غذایی اگر اختیارشان قرار بگیره اینه طبخ بکنن و توزیع بکنن. بنابراین ضرورت است و نهادهای امداد رسان هم این توانایی را ندارن، این کمک نیز جز برنامه هایشان که غذای گرم و فوری فراهم بکنن برای حادثه دیده ها. نهادهای امداد رسانی یک طرز عمل خاص خود دارن، پس از وقوع هر حادثه باید تیمای سریع از اینا داخل مناطق حادثه دیده شود، باید ارزیابی های خود بکنه که معمولا تا یک هفته طول میکشه، یعنی در این جریان یک هفته این مردم به کمک های فوری و عاجل نیاز دارن، به شمول سرپناه موقت، به شمول غذای گرم و به شمول عملیات امداد و نجاتی که باید در ساعات اولیه صورت بگیره. متاسفانه دیده میشه که اینمی فعالیت ها به صورت درست انجام نمیشه و همچنان بعد از یک وضعیت عادی شد مردم نیاز دارن که باید کمک شوند تا بازسازی بکنن، قادر به بازسازی و نیانی های ناشی از وقوع هر حادثه شوند. این و کمک ها باید کمک های اساسی باشه که مردم حادثه دیده را باید توانمند به صورت ها یا بتانند دوباره زندگی خود احیا بکنند و زندگی خود از سر بگیرند، که در این چرخه فعالیت ها وقتی دیده میشه در مرحلهش ضعف وجود داره، در مرحلهش کاستی های دیده میشه و همین است که متاسفانه بعد از وقوع هر حادثه به تعداد آواره ها و مردم بی خانمان افزوده میشه متاسفانه.
بله جناب فهیم، شما میدانین که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم همواره شکایت ها و انتقاد های صورت می گرفت. زمانی که حوادث طبیعی بزرگ اتفاق می افتاد افغانستان در اون زمان از کمک های مالی جهانی همیشه استفاده می کرد و برخوردار بود و امکانات و سهولت ها و تجهیزات هم بود. چرا در اون زمان به باور منتقدان کمک های لازم و رسیدگی به موقع صورت نمی گرفت؟
بله ببین، سوال درست و جایی است. یک مسئله ای است که در افغانستان چه در دورهای گذشته چه در وضعیت موجود رسیدگی به حوادث طبیعی جز اولویت های برنامه های ملی نبوده. ما بارها گفتیم که در اون دوری که ما مسئولیت داشتم، در اون دوری کوتاه، اداره حوادث که اداره مسئول پاسخگویی به همچون رویدادها بود چیزی کمتر از 1% از بودجه ملی برش اختصاص داده می شد و ساختار تشکیلاتیش هم چیزی در حدود 380 نفر در مجموع افغانستان بود. شما تصور بکنین ولایت حادثه‌خیز مثل بدخشان شما نمیتونین با 5 نفر اداره بکنین. اما یک چیزای متفاوت تر از اون وجود داشت که یک نهادهایی بود برای هماهنگی فعالیت‌های نهادهای دولتی در درون دولت و نهادهای دولتی با نهادهای غیر دولتی و مؤسسات امداد رسان بین المللی و همچنان با مردم. که اینک مقداری این هماهنگی خوبتر صورت میگرفت و اگر دولت فقیر بود و ناتوان بود و بودجه نداشت نهادهای اندرپرسان بین المللی بودجه زیادی در اختیار داشتن و از طریق از این هماهنگی ها به بخشی از نیازها رسیدگی میشد و طبیعی بود که در مناطق حادثه دیده در هر شرایط مقدار کمکایی که صورت میگیره متناسب با توقع مردم نمیباشه، یک بخشی از این نارضایتی هم از این موضوع نشأت میگیره. متاسفانه در شرایط موجود اصلا مردم جرأت انتقاد هم ندارن، جرأت ابراز نظر هم ندارن، رسانه های آزاد هم در منطقه و وجود ندارن که بتوانن یک تصویر جامعی از وضعیت موجود در مناطق حادثه دیده ارائه بکنن.
بسیار تشکر از شما جناب فهیم. آقای نادم شما هم خوش آمدین. میدونین که در سالهای گذشته و در نظام جمهوری مخلوع در افغانستان هم سیلابها قربانی زیاد میگرفت و سبب خساره مالی هنگفت و مردم میشد. ساخت و سازهای غیر معیاری و در نزدیکی دریاها از عوامل اصلی قربانی شدن مردم و زیان رسیدن به مردم در جریان سیلاب ها خوانده میشه. به نظر شما مشکل اصلی دیگر چه هست و چه عوامل دیگی وجود داره که سبب میشه سیلاب ها به این حد مرگبار و ویرانگر شود؟
سلام خدمت شما، خدمت برنامه میمانایتان در بحث، خدمت شنونده های رادیویتان. ببینین در افغانستان متاسفانه که ایت اینستیتوت های تحقیقاتیه که در این بخش اینا کار بکنن، تخصص داشته باشن و مثلا در این شرایط که فعلا سیلاب ها آمده بتانن عکس برداری کنن و به اساس از این عکس برداری مسیر آسیب پذیری مناطق را اینا تعیین بکنن، بالاخره در آینده پلان گذاری بکنن که کدام سمت ها را کدام طرف ها را باید بندات یارشه و یا تحکیمات در کجا صورت بگیره که باعث تخریب زیاد خانه مردم نشه، باعث تلفات جانی نشه، مالی نشه. این گپا متاسفانه در افغانستان اگر بود یک مرکز تحقیقات کاینی داشتیم، متاسفانه که نابغه شرق ما دمورم از بین برد که ما در اداره جیوپزی کارتوگرافی کامریزاز داشتیم که در این شرایط دو نفر کشاف بود که با کمک تیاری انسی که از طرف قوای هوایی افغانستان در اختیار اداره قرار داشت فورا عکس برداری و نقشه برداری هوایی میکرد و این مسائل را معلوم میکرد و بالاخره به ارگان های زیرب تماس میگیرد و تا که چطور بتانن یک ترسیمی از عظمی حادثه را داشته باشن و با اینده چی کار باید بکنن. متاسفانه که فعلا وجود نداره و دیگه که اداره هواشناسی ضرورت است که وقتاً فوقتاً پیشگویی هوا را بکنه. حال شما معلوم است که علم پیشرفت کرده، اشخاص و افراد میتونن پیش بینی کنن چیزایی که ادارات مثل هواشناسی که بعد ای اطلاع رسانی شه بر منطقه‌ای که سیل میایه یا تغییرات یا باران شدید میایه، باید که از طریق ارگان ها، از طریق تلویزیون ها، رادیو ها به سمع مردم رسانی شه.
جناب نادم با معذرت، خب این اطلاع رسانی که به گونه منظم و دوامدار اتفاق میفته، صورت میگیره و حکومت طالبان به تازگی هم اعلان کرده که بر روزهای پنجشنبه و جمعه 28 سرطان و 29 سرطان چندین ولایت، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، کابل، ننگرهار، لوگر، غزنی، پکتیا، خوست و پکتیکا شاهد باران و سیلاب خواهد بود. اما چقدر استفاده شده از این اطلاع رسانی؟
خب بر صورت استفاده بسیاری شاید خبر هم باشه، خب متاسفانه که مردم امکانات از این ندارن که کوچ کنن جای برن، یا ای که باور ندارن، یا ای که به عقیدهی که دارن میگه خدا و خدا بسپاره مرقم کشد. این همه گپایست که دست به دست هم میده، باعث تلفات میشه، دگی که حکومت ای رقم پلانگذاری باید داشته باشه و که نداره که در این تا آلات چی شکل مردم رو بتانه انتخاب بدن، به کجا انتخاب بدن، آیا جایهای مثل هنگرها و دگه دگه در مسیر در نزدیکی کوها در جای امن اینا دارن که در حالت استداری مردم انتقال شهیهایی که به مردم کمک شن. متاسفانه که امکانات نیست و مردم هم شما ببینید که اکثر خانهایی که در افغانستان از خانهای گلیست یا از خشت خام است یا با اندک یک سل میبینید که از بین میره وقته نیست. آنه در کشورهای مختلف با شما آبخیزی ها رو میبینیم، حتی در روسیه در بسیاری جا بندازی کافی آب است، اما چون همه جای پخته است اونجا ضررش به انسان ها کمتر میرسه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. تا لحظات دیگر با شما برمیگردیم. جناب صادقی صاحب شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. در پهلوی موقعیت جغرافیایی افغانستان و موضوع تغییرات اقلیمی به نظر شما چه عوامل دیگی وجود داره که سبب آسیب پذیری بیشتر مردم در برابر حوادث طبیعی مثل سیلاب میشه؟
جناب احمدی صاحب سلام خدمت شما، مهمانان عزیز و همچنان بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو شما. افغانستان توی سالهای در طول سالهای متمادی بدبختانه با مشکلات سیلابها و حوادث طبیعی روبرو بوده که از یک طرف موقعیت جغرافیایی طوری که شما و دوستا قبلا ذکر کرده در یک رول داشته و در زمن نبودن هماهنگی بین ادارات سیرابت یکی از مشکلات اساسی بود که در طول سالهای متمادی ما شاهد از این بودیم که پلانهایی که برای مبارزه با حوادث طبیعی بود و یا همچنان استراتژی‌هایی که باید ضرور می بود در این بخش تطبیق می شد، هماهنگی درست بین ارگان‌های دولتی و غیر دولتی وجود نداشت. در ضمن انکشافات غیر پلانی در طول سالهای متمادی در افغانستان یکی از اساسی ترین مشکلات است که در افغانستان خانه ها به شکل غیر پلانی در مسیرهای سیلاب ها و آبرو ها ساخته شده که با بروز سیلاب ها بعدن خسارات بیشتر میشه.
بله صادقی صاحب، شما حتما در خانه هستین و از خانه با ما صحبت میکنین و صدای کودکا را هم ما میشنویم. بسیار زیاد تشکر. تا لحظات دیگر
به عرض معذرت دیگر حتماً کوشش میکنم که
بله حتما با شما برمیگردیم. بسیار زیاد تشکر. آقای فهیم، شما نظریات دو مهمان دیگه ما را شنیدین. در بخش از بحث پرداخته شد به موضوع عدم هماهنگی بین اداره های مسئول که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم همواره از این چنین مشکل شکایت وجود داشت زمانی که شما وزیر بودین. این عدم هماهنگی چقدر نقش دارد در عدم رسیدگی به موقع به وضعیت سیلاب زدگان؟
بله، در این شکلی نیست که هماهنگی در هر اقدامی میتونه نقش تعیین کننده و مؤثر و مفید داشته باشه و نبود هماهنگی طبعا یک نوع انارشی رو ایجاد میکنه. مرز کردم که در گذشته تفاوتش همی بود که بعضی نهادهای برای هماهنگی در مقیاس گسترده تر وجود داشت، اما این که به دلیل جنگهایی که بود منابع کافی اختصاص داده نمیشد. من تصور میکنم که آن حاکمان موجود مدعی هستند که امنیت در افغانستان تامین کردند، بنابراین بودجه جنگ باید اختصاص داده شود به کمک های بشر دوستانه و به رسیدگی بر حوادث طبیعی و همچنان کمک هایی که جامعه بین المللی میکنه باید این موضوع به عنوان یکی از اولویت ها مورد توجه قرار بگیره و کمک ها اختصاص داده شود. و طبیعی است که نبود هماهنگی باعث زیاد وقت میشه، اقدام به موقع را فرصتش ایجاد نمیکنه، باعث زیاد امکانات میشه و باعث بروز نارضایتی در نهایت در بین مردم میشه. به خاطر از این که شما ببینید وقتی که حادثه در یک منطقه به وقوع میپیونده، حوادث طبیعی معمولا خرابیایش به مراتب بیشتر از خرابیای ناشی از وقوع جنگ ها میتونه باشه. شما سیلابایی که در ننگرهار به وقوع پیوست، شما میبینید که ولسوالی ها به کلی خراب شد. 400 منزل مسکونی در ظرف 24 ساعت فرو ریخت. طبعا باید کمک های مورد ضرورت در مقیاس وسیع تر باید صورت بگیره. این بدون هماهنگی اقدامات امکان پذیر نیست. این هماهنگی باید در سطح خود کابینه دولت ها باید صورت بگیره، باز بعد از اون بین هماهنگی بین نهادهای دولتی و نهادهای امدادرسان صورت بگیره و هماهنگی در مجموع بین نهادهای مسئول با مردم باید صورت بگیره. این هماهنگی میتواند ما را قادر بسازد که یک تصویر جامعی از وضعیت پیدا بکنیم، کمک‌ها را به موقع برسانیم، عملیات امداد و نجات باید صورت بگیرد. در نهایت بدون مشارکت فعال خود مردم هیچ نوع کمک رسانی نمیتونه موثر باشه و این اگر هماهنگی نباشه، اینمی جلب مشارکت مردم به آسانی امکان پذیر نیست. و از طرف دیگه وقتی که ما هماهنگی میگیم، همه نهادها باید، شما تصور بکنید وقتی که حادثه به وقوع پیوست، عملیات امداد و نجات باید صورت بگیره، کمک های اولیه باید فراهم شوه، بعد از اون بازسازی باید صورت بگیره. بعد از اون مهمی است که ما از هر حادثه‌ای که به وقوع می‌پیونده باید درس بگیریم، باید توانایی خود برای مقابله با برای پاسخگویی و مقابله با حوادث بعدی باید افزایش بدیم. باید درس هایی که گرفته میشه به عنوان مثال
آقای فهیم، من بسیار معذرت میخوام. بسیار معذرت میخوام. خب یکی مشوره و نظریه هست، یکی عمل. این که شما پیشنهاد میکنین، چقدر مطمئن هستین که این میتونه عملی شوه؟ یعنی امکانات برای عملی کردنش وجود داره؟
ببینید، در این شکل نیست که وقتی که در انزوای موجود افغانستان بسر میبره، طبعا کمک ها بسیار محدود شده. وقتی که منابع محدود باشه، طبعا کمک رسانی نمیتونه صورت بگیره. اما از طرف دیگه حاکمان موجود مدعی هستن که امنیت سراسری در افغانستان تامین شده. در گذشته بیشترین بودجه در جنگ به مصرف میرسید. امروز اگر وقتی که جنگ نیست، باید بخش زیادی از این امکانات برای رسیدگی به حوادث طبیعی باید اختصاص داده شد. و از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا مدعی است که در ظرف 3 سال گذشته 17 میلیارد دلار به اداری موجود کمک کرده. حالا سوال ایجاد میشه که وقتی که اینا شکایت دارن از نبود امکانات، این 17 میلیارد دلار به کجا به مصرف رسید؟
آقای فهیم، با مذرت، زمانی که شما وزیر بودین، باید دارین که چه مقدار پول برای رسیدگی به حوادث طبیعی اختصاص داده شده بود؟
ببینید، بودجه که مستقیما در اختیار اداره حوادث قرار داده میشد فقط معاش پرسنل بود، چیزی در حدود 350 میلیون افغانی میشد که بخشی از این برای معاش، و سالانه 1 میلیارد افغانی به عنوان بودجه اضطراری در نظر گرفته میشد که بودجه اضطراری در اختیار اداره حوادث قرار نداشت. این بودجه اضطراری در موارد مختلف دیگه هم مصرف میشد. در مجموع پولی که سالانه به اداره به نام مقابله با حوادث طبیعی اختصاص داده میشد، چیزی 1 میلیارد و 300 میلیون افغانی بود.
تشکر از شما. و حتما این پول از کمک های، اگر همشنه، یک بخشش از کمک های جامعه جهانی تامین می شد. آقای نادم، شما به عنوان متخصص چه فکر می کنین ضعیف بودن مدیریت منابع آبی در افغانستان، آنچه همین مشکل خوانده می شه، و نبود امکانات مثل صدها، مخازن ذخیره آب و سیستم‌های مدیریتی آب طوری که لازم هست، فکر میکنین چقدر کمک میکنه به این که سیلاب‌ها بتونه بیش از حد انتظار به مردم تهدید و خطر بیافرینه؟
خب سیلاب‌هایی که در این اواخر ما شاهدش هستیم، اینا یک قدر تخریبات که کرده یک قدر سابقه نداشتم. مثلا در ننگرهار ببینین، در بغلان ببینین. خب علل اساسی است که در طول سالیان متمدی متاسفانه که مردم از نگاه انرژی توسط دولت تامین نشدن که اینا مثلا علوفه ها را از بین نبرن یا درخت ها را نزنن یا اشجار از بین نبرن. این مسئله بود که بالاخره سوستی در خاک بوجود و در کوه بنده که آبی که میایه نشست نمی کنه و فورا سرازیر میشه و باعث تلفات میشه. و دیگه به طول سالا به اندازه که ضرورت بوده باید نالشانی میشد. زیاد جنگلات افغانستان متاسفانه قطع شد، خصوصا در این مناطق مشرقی و جنوبی افغانستان و باعث چوبار به پاکستان می بردن. ما و شما شاهد هستیم که حال کماکم اگر طالبات ها نشته باشن جلوش بگیرن، حتی دوری جمهوریت هم صدا ها رو ما و شما می شدیم از طریق رسانه ها که زورمنده اینا می زدن درخت ها رو به طرف پاکستان می بردن که دولت هم خب دولتی چندان نبود که بتانه جلو از رو بگیره. دیگه ای که یک پلانگذاری در سی مدیریت آبا مهار آبا متاسفانه وجود نداره. افغانستان اگر ایسایه آدم برویت نقشه ببینه حدود شاید 15% آواری باشه، زمین های اموار باشه و زراعتی باشه دیگه باشه. اکثریت کشور ما شما کوهستانیست با دریاهای مختلف با کوه و بلنده که ارتفاعش از سطح بر زیاد است مثل هندوکش و پامیر اینا. اوی طبیعی که تأثیرات خود داره. دیگه ای که تغییر اقلیم است به اصطلاح یاد افراز گازهای گلخانه‌ای است که جناب فهیم صاحب هم میفهمند، شما اطلاع دارید که کشورهای مختلف خصوصا در اطراف افغانستان هم با داشتن فابریکات متعدد مثل چین و پاکستان و هند و حتی ایران اینها زیاد گازهای گلخانه‌ای تولید میکنن که متاسفانه تأثیرات منفی سر افغانستان است. و متاسفانه در بدل این تغییراتی که گازهای گلخانه‌ای ایجاد میکنه برای افغانستان قرار فیصله های بین‌المللی که باید و ملل متحد که باید به کشورهای متضرر یک بودجه داده شه، متاسفانه اون بودجه هم شاید به اندازش که بدن داده نمیشه که بتانن در شرایط که پیش از اینکه سیلابا بیاید تا در مهار دریاها در مهار سیلها باید که یابها باید دست به کار شن، پروژه های را عملی بکنن. متاسفانه دیگه ای که این سیستم شهرسازی منظم ما و شما نداریم که سروی کنه ببینه که کدام خانه ها در مسیر سیلبورا، در مسیر سیلابا، در مسیر دریاها قرار داره. دریایی که خشک است اما در وقتی که آب میاد اینجی آب میاد که مثلا مردم را نگذارن در اینجی خانه بسازن، اگر ساختن هم وار پس انتقال بدن به جایی که ضرورت است که اونا خانه داشته باشن. افغانستان مملو از سنگ است. افغانستان خاکای داره که از اون خشت پخته ساخته میشه. متاسفانه ما از این امکاناتی که داریم متاسفانه تشکر. دولت پلانگذاری نکرده که کمکش برای ملت و برای مردم برسه.
بله بسیار زیاد تشکر. جناب صادقی، مدیریت درست آب چقدر مهم است برای کاهش خطرهای سیلاب و تأثیراتش بالای مردم؟ تا لحظات دیگر از شما جواب این پرسش را ما میخواییم بدانیم، اما پیش از اجازه بدیم که یک تماس تلفنی را داشته باشیم. یکی از مخاطبان ما منتظر ماندن. سلام، خوش آمدین، کی از کجا به تماس شدین؟
سلام، تشکر. زنده میشین احمدی صاحب. سلام به شما و مهمانان برنامه. زهرا هستم از پروان صحبت میکنم.
خوش آمدین زهرا جان. موضوع ما در مورد سیلاب ها و تأثیرش بالای زندگی مردم هست. شما چقدر متاثر شدین در نتیجه سیلاب ها؟
تشکر، سلامت باشین. متاسفانه بیشتر مردم افغانستان از سیلاب متضرر شده. در هر ولایت که یعنی سیلاب آمده و به خصوص در فروان وقت یعنی وقت توت است، وقت فصل جمعواری گندم و جو است و اینا هم زیاد خراب شدن. متاسفانه مردم سر از این زیاد زحمت کشیده بودن دیگه، زحمت های مردم بردر رفته. و سوال داشتم از مهمان تان، یعنی کسانی که خانه هایشان تو سیلاب تخریب میشه، اینا مجبور هستن دوباره اونجا خانه، یعنی خانه بسازن؟ شما برنامه چی پیشنهاد دارین؟ آیا دوباره اونجا که خانه هاشون تخریب میشن خانه بسازن، یا یکی که سالهای آینده امکان داره دوباره اونجا سیلاب سرازیر شده و خانه های از اینا را تخریب بکنن؟
حتما سوال مهم هست، تیره حتما از آقای فهیم میپرسیم. بسیار زیاد تشکر از تماس شما، زهرا بود از پروان. خب جناب صادقی، اگر سوال مرا دارین گرفتین، لطفا بپردازین به پاسخش.
بله تشکر احمدی صاحب. ببینین وقتی که ما واتر منیجمنت یا مدیریت آب میگیم، ما چند بود مسئله را اینجا باید ارزیابی کنیم. یکی موضوع پلانسازی است. کسایی که در بخش پلانسازی باید کار کنن، اینا برای طویل المدت، برای 100 سال آینده، 200 سال آینده، حتی در اروپا تا 1000 سال آینده، اینا هم استراتژی ها و پلان ها را در نظر میگیرن. در زمان بعد از اینکه ما پلانسازی میکنیم، اداراتی که در این بخش مصروف هستن، مسئولیت های از اونا باید مشخص شد. در زمان در بخش early warning system یا ما به نام هشدار قبل از حادثه یاد میشه، از این ما چطور میتونیم استفاده کنیم تا در این بخش استفاده مؤثر صورت بگیره. و در ضمن استفاده از تکنولوژی فعلی است. تکنولوژی فعلی امکانات را بر ما ایجاد میکنه که استفاده از معلومات و یا دیتای ساتلایت است که تا حدود 5 سانتی یا 8 سانتی بلندتر از سطح زمین از طریق ساتلایت دیتا موجود است. صرف مهم ای است چطور ما میتونیم با ادارات زیرآب که در بخش غرب اینا اکثرا فعالیت داره، اینا را ما متیقن به ای بسازیم که از این دیتا افغانستان به حیث یک ملکی که از تغییر اقلیم و حادثات طبیعی متضرر است، ما چطور استفاده بتوانیم. بدبختانه در سالهای قبلی در وقت 20 سال اخیر در افغانستان همچون یک کار صورت نگرفته و حتی اکثر مردم از این اطلاع نداشته. ما با مون سیستم قبلی ما میرفتیم یا عکس میگرفتیم و یا از تیاره استفاده میکردیم، در حالی که در جهان امروزی با مدار اتمسفیر با صدها و هزارها ستلایت موجود است و این کار آسان ساختن. پلان های طویل المدت، کوتاه مدت و همچنان اداراتی که در این بخش فعالیت داره، مثل UNDP است، مثل ملل متحد است، کمک های ایالات متحده امریکا بود، بدبختانه ما نتانستیم از اینا یک استفاده مثبت ما نماییم. در ضمن در بخش انکشاف شهری مهم است که ما تغییر اقلیم در اونجا ادغام بسازیم. در هر فعالیت انکشافی از تغییرات طبیعی اما استانداردهای خود ما داشته باشیم که وقتی موقعیت انکشافی میشه، یک جای در موقعیت انکشافات صورت میگیره، کدام اقدامات اونجا باید صورت بگیره و یا کدام اداره در این بخش مسئول است تا این اقدامات هماهنگ بسازند.
جناب صادقی با معذرت، خیلی شما تخصصی صحبت میکنین، اما در اداره موجود در حاکمیت فعلی با توجه به فرار 100,000 افغان پس از 15 آگست 2021، این ظرفیت وجود داره به نظرتان؟
ببینین اگر ما در وقت جمهوریت هم ببینیم، اما ظرفیتی که ما اگر موجود بود از او ما استفاده درست نتونستیم. با عرض معذرت وزیر صاحبام اینجا موجود است، ما خود ما در پروژه یعنی تغییر کلایمت ادپتیشن برش میگه که از طرف UNDP تطبیق میشود، اونجا فعالیت داشتم. امامت در طول 5 سال نتونستیم که وزیر صاحب دمو میتنگ ما بیایه که دمی بخش برای افغانستان حدود 20 میلیارد تا 25 میلیارد پول موجود بود امرای جی گلوبال انوارمنتال فاسیلیتی برش میگه و گرین کلایمت فند، یعنی وزارت حوادث طبیعی میتونست اونجا پروژه سازی کنه بغیر از این که توقع از دولت داشته باشه که اینا بر از اونا پول انکشافی بده، چون ما میدانیم افغانستان یک ملک است که به این امکانات نداره در که از اون بودیجه که کمک بود برای جنگ استفاده میشد و یا دیگه، بلکه امکانات و دریچه های بود که از اون طریق ما میتونستیم استفاده کنیم در بخش پروژه سازی. ما خودم نامش اینجا ضرور نمیدونم بگویم، پیش وزیرهایی که در اون وقت اینا فعال بودن ما خودم رفتم پیشنهاد داشتم که در اینی بخش امکاناتی است تا در بخش کلایمیت ادپتیشن ما پروژه سازی کنیم.
بله،
اما بدبختانه ما جواب رد از اینا بدستم.
آقای صادقی با معذرت، شما یکی از متخصصای هستین که فعلا در بیرون افغانستان به سر میبرین، مثل شما شاید به صدها یا هم هزارا متخصص دیگه هستن که افغانستان را ترک کردن، سفارش های جالب دارین، اما خب شاید ظرفیت فعلا در داخل افغانستان به حد نباشه که این همه سفارش ها و پیشنهادها را عملی بکنه. کوتاه نظرتان هم میشنیم.
به نظر ما مهمی است که دولت پلان داشته باشه و به پلان خود باور داشته باشه. ضرور نیست که ما یک متخصص را برای یک کار که او را میتونه در یک ماه یا دو ماه یا سه ماه یاد بگیره در این فکر باشیم که افغانستان این کار را نمیتونه. ببینین، ما خودم در افغانستان درس خوندیم، لیسانس ما در افغانستان کردیم، در پانتون پل تکنیک، بعد ماستری ما هم در بخش مدیریت آب اونجا گرفتیم. هم ماستری دوم خود صرف در خارج از کشور در هالند درس خوندیم. یعنی ضرور نیست که شما به این فکر باشین که شاید دنیایی که در غرب زندگی میکنه اونا بسیار بهتر از کسایی است که در افغانستان زندگی میکنه. ما میتونیم با امکانات موجود تا یک اندازه را و تا یک بخشی را از چالش های موجود بکاهیم.
تشکر.
خب قبلا ما یادآوری کردم که کی باید کدام کار را کنه.
بله.
اگر وزیر او ضرور است که پروژه باید تدبیر کنه.
بله.
یا این ضرور است که به حیث یک کس که پالیسی ساز است پالیسی بسازه و به آینده خود فکر
کنه. دقیقا، همی که کار باید به حال کار سپرده شو، نه ای که همه کار با ملاها که فعلا شما میدونید که اکثریت اعضای کابینه طالبان را ملاها تشکیل میتن. به هر حال جناب فهیم، پیشتر مخاطب ما شما پرسیدن که خب در مناطق سیلاب زده که خانه ها ویران شده، آیا لازم هست باشندگان محلی دوباره در اونجا خانه آباد بکنن و با در نظر نگرفتن معیارهای خانه سازی؟
سیلابا معمولا یک دوره برگشت می داشته باشند. این دوره های برگشت می تواند کوتاه مدت باشه، می تواند دراز مدت باشه، 3 ساله، 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله و در نهایت 50 ساله و 100 ساله. یعنی در جایی که سیلاب جاری شده، جاری شدن سیلاب نشانه یک خطر است. مردم باید متوجه از این خطر باشه. نشان می دهد که این جغرافیا آسیب پذیر است. بنابراین اگر مردم دوباره بر بگردن به اون منطقه و خانه ها را مثل گذشته به اون شکل بسازن، خطر از این که دوباره در اون دره یا در اون شیله یا در اون جغرافیایی که قبل از سیلاب جاری شده سیلاب دیگه جاری شه و دوباره باعث بروز فاجعه شه بسیار زیاد است. به اون خاطر معمولا گفته میشه که باید بازسازی بهتر از قبل باید باشه. یعنی هر کاری که در جهت بازسازی مناطق حادثه دیده میشه باید از تجارب گذشته استفاده خانه باید شود. اگر خانه ساخته میشه مقاول باید ساخته شود. اگر منطقه سیمبر است اصلا نباید خانه ساخته شود. اگر ساخته میشه باید طوری ساخته شود که توان مقابله با سیلاب باید داشته باشه.
بله، بسیار تشکر از شما. آقای نادم، معمولا از باشندگان محلی خواسته میشه که در جریان طغیان آب از نزدیک شدن به سواحل دریاها بپرهیزن و نزدیک نشن. اما مردم محلی چقدر میتونن در این قسمت توجه به خرج بتن و چقدر مهم هست که این چنین موارد را جدی بگیرن؟
گپ سر از ایست که دولت ها اول خود کار به حال کارش بسپرند که شما پیشتر فرمودین، این خود یک اصل است. دوم باید که سروی صورت بگیره که کجا چقدر تلفات دیدن و چقدر خانه تخریب شده و بخاطر احیای بعدی خانه ها باید که شهرسازی یعنی مو ولایت همون جای باید که زمین توزیع کنه در جای منظم برویت نقشه و برای مردم توزیع کنه که برشان گفته شکنه اینجا شما خانه بسازین. و ضمناً سابق ما بانک رانی و تعمیراتی داشتیم، این بانک ها برای مردمی که امکانات پولی ندارن قرضهای طویل مدت بدن که و برشان رهنمایی کنن که خانه های مستحکم و با استاندارد بسازن که در آینده هم به اصطلاح تلفات نبینن و تخریب نشه خانه هایشان. این کارا رو باید دولت برای مردم کنه و مردمی که استطاعت نداره برشان باید دستگیری صورت بگیره.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب صادقی. خب شما پیشتر پیشنهادهایی را مطرح کردین، اما به نظر شما در چنین موارد در این شک نیست که حکومت ها مکلفیت اصلی را دارن تا از مردم مواظبت بکنن و از اینا از وضعیتشان هم رسیدگی، اما مردم چقدر میتونن خودشان را در برابر حوادث طبیعی مثل سیلاب و سرازیر شدن سیلاب و باران و طوفان اینا حفظ بکنن؟ با چه امکانات، با چه ابزار مردم میتونن از خود مواظبت کنن؟
تشکر احمدی صاحب. ببینین در افغانستان یک ملکی که اکثریت نفوس شما میتونیم بگویم که سواد کافی نداره و یا ای که حال هم کوشش میشه که همون 50% که باید درس بخانه از اونا جلوگیری میشه بدبختانه در افغانستان، توقع ما نمیتونیم در یک جامعه مثل افغانستان داشته باشیم که یک کس که سواد کافی نداره با همچون یک مسائل برخورد صورت بگیره و بتانه چطور خود از ده حوادث طبیعی با هم بسازه. در این بخش برای دولت اگرچه امکانات کافی اگر هم نداشته باشن، ظرفیت سازی پول زیاد ضرورت نداره. از طریق رسانه های جمعی همچنان دایر نمودن کورس ها برای مردم، حد اقل به کسایی که مثل در جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است که اونجا ری سفیدا و ملک است و ملا است و اینا بازم و لید جامعه را دست میگیرن، حداقل اگر ما بتانیم از هر ولسوالی و هر قریه اگر ما یک نفر بتانیم ای ترنینگ بتیم و ای را باز امو کس مسئولیت از ای را بگیره تا این همی دانش که اونا میگیره به امو قریه مربوطه او را ای چی کنه انتقال بتن، ای شیوه امکان پذیر است اما وقت گیر است. ما میتانیم در 5 یا 10 سال آینده ای پروسه را پیش ببریم که نتایج مثبت ما از این در گذشته هم دیدیم. در زم وقتی که یک ساحه زیر سیلاب میشه ما باید نوعیت ساختمان خود تغییر بدیم. اگر ما قبلا فرش یک خانه را 1 متر از زمین بلندتر می ساختیم با تهداب متفاوت را بسازیم تا در مقابل آب مقاومت داشته باشه و تخریب نشه و در زمین امو حدی که سیلاب آمده از او ما بلندتر ساخته بتانیم و ای برای مناطقی است که او در مسیر اصلی سیلاب ها نیست. فرضاً ما در افغانستان دریاهای مختلف داریم، یکی دریاهای است که همیشه در اونجا آب جاری می باشه و یکی از شیله ها داریم که آبهای موسمی و سیلاب ها در اونجا در وقت باران های شدید می آید. از اونو مناطق جلوگیری شوه تا اونجا ساخت و ساز صورت نگیره و در زمان شیوه که ما اونجا استفاده میکنیم در افغانستان ما تنها خاک نداریم، خانه خاکی جور نکنیم، اگر سنگ استفاده کنیم ارزان هم است و وافر هم است مقابل آب جلوگیری هم میتونه. در زمین کوشش صورت بگیره که در محلات که اینا زندگی میکنه از درختانی که با ریشه های به زمین بسیار شکل های متفاوتی از درخت ما در افغانستان داریم که متخصصین بخش زراعت بهتر میفهمه، درختان استفاده شوه که اونا همو ریشه های از او به امقای بیشتر میره که اینجا از شست زمین توسط آب هم جلوگیری میشه بلکه مقاومت در مقابل یا متخریبات سیلاب ها هم میشه.
بله بسیار تشکر از شما. یک شنونده داریم. سلام، خوش آمدین، کی از کجا به تماس شدین؟ لطفا صحبت کنین.
سلام محمدیسم،
خوش آمدین.
بله
صدای شما شنیده میشه، لطفا صحبت کنین، فرصت ما کم است.
زیبا شما تمام. احمدی هستم از ولایت بغلان. زنگ زدم محترم ببینه احمدی صاحب بزرگوار، نو در کل که ما شما سعی کنیم زیادتر خیلی وقت شما سلابا صحبت میکنیم، مثلا سلابا خیلی زیان تبار آورده در افغانستان. احمدی صاحب یا گله یک کسی به دلش میگرده که ما شما یک حکومت داشتیم، ایتو بگر کنی که حکومت میتونه که از کلی ادبای خود خبر باشه که در کدام منطقه چه رقم کار میشه، در کدام منطقه چه رقم ساختمان جور میشه. بگو ما هر کس سر به خود بودن در افغانستان، مگم در مثال ما شما سعی کنیم خیلی قرارداد داشتن تقریبا با هم کو نوای سرک رو در کل سعی کنیم مثال افغانستان خیلی روش کردن. اگر مثال اون طرف سعی کنیم افغانستان کاش دلار جا نمیشناخت، کلی کالدار بوده، مگم در مثال دلار اومد افغانستان، مگم حکومت های ما شما ایت حکومت های کور کار بوده تقریبا ببینید که دلار زیاد نشینین علی ده برملا شده، ببینید که زیادتر اوقات بردن سیلابا
جناب احمدی. بسیار معذرت میخوایم، بسیار زیاد تشکر از تماستون، هرچند صدای شما خوب نبود باز هم تشکر، بخش از صحبتهای شما را ما گرفتیم. جناب فهیم، اگر کوتاه در موردی که مردم چه باید بکنن در پهلوی حکومت، مردم هم به نوع مکلفیت دارن تا از جان و مال خود محافظت بکنن، یک دوسه میروانیم.
بله ببینید، یک رشته اقداماتی هست که مردم توانایی انجامشان دارن و اون اقدامات میتونه که میزان خسارات و تلفات انسانی رو کاهش بده. یکی از این کارهایی هست که مردم به تجارب محلی خود مراجعه بکنن و در مورد حوادث همه روزه صحبت بکنن، در مجلس صحبت بکنن، در اجتماعات محلی صحبت بکنن، اگر در قریه مجاورشان سیلاب جاری شد در مورد سیلاب صحبت بکنن، چه کارهایی برای مقابله با سیلاب امکان پذیر است. همین مردم میتونه به عنوان مثال یک سیستم هشدار اولیه جور بکنن. مردمی که در داخل یک دره زندگی میکنن، در مجاورت یک رودخانه زندگی میکنن، وقتی که ابرهای بارانزا تسلط پیدا کرد در منطقه شان یا پیشگویی در مورد وضعیت آب و هوا و احتمال وقوع سیلاب صورت گرفت، اینا مردم باید دور هم جمع شوند. احتمال وقوع سیلاب وجود داره، برای کاهش خطر چه کاری باید بکنیم؟ سیستم هشدار اولیه حالا از موبایل همه دسترسی داره، در اخبار رسانه ها همه دسترسی داره. اگر یک سیستم هشدار جور شه، مردم بالادست یک رودخانه و پایاندست یا بالادست یک دره با پایاندست تماس دوامدار داشته باشن، وقتی که چرا سیلاب به صورت آنی کم اتفاق میفته که رخ بده، حداقل از زمانی که بارندگی آغاز میشه تا زمانی که به جریانهای سیلابی و ایرانگر تبدیل میشه چند ساعت وقت است. این نمی ساعت طلایی است. اگر مردم با هم هماهنگی داشته باشن، همکاری داشته باشن، حداقل کاری کرده میتونن، باید راه خروج اضطراری سرش بکنن، فکر بکنن مناطق امن و مرتفع سرش فکر بکنن، وسایلی که قابل حمل و انتقال است سرش فکر بکنن، کمک به اشخاص آسیب پذیر در خانواده ها مورد توجه قرار بگیره، تا میتونن که تیم امداد و نجات محلی را اینا شکل بدن که بلافاصله اقدام بکنن. این کارهای کمی است که میشه با انجام از اینا حداقل در وقت وقوع حادثه از تلفات و خسارات انسانی زیاد جلوگیری شود.
بسیار زیاد تشکر. خب جناب نادم، جلوگیری از قطع جنگلات چقدر مهم است و مردم چه باید بکنن در این بخش تا کمک بکنن برای مبارزه با تغییرات اقلیم؟
گپ سر از این که امی فرهنگ نالشنی رو باید نادینه کنن در بین مردم، که یعنی وقتی که بهار میشه درخت های میوه‌دار و غیر میوه‌دار، درخت های هر نوع نهالی که به اصطلاح اینا بشانن به نفع مردم هست دیگه. که من فکر میکنم که هر ولسوالی شاروالی داره، شاروالی هر ولسوالی مکلف است که خانه ها رو سروی کنه، مسیر سلبراره، مسیر آبرواره، اینا رو همه که باید در نظر داشته باشه و مردم آگاهی بده، مردم رو به اصطلاح راهنمایی کنه که در کجا خانه بساز، در کجایی که مسیر سیلاب اونا رو باید از اینجا کوچ بده و جای دیگه برشان مشخص کنه که در آینده به اصطلاح ضرر نبینن و ضررهای تلفات جانی مالی و اینا رو باید اینا متقبل نشن.
بسیار زیاد تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه در امواج آزادی. نشرات ما 24 ساعت